گشت رسانه‌ای داریم و مجدد در
خیلی
خدمتتون هستیم.
متشکریم از شما جناب آقای دکتر محمد صادق باطنی که با ما همراه بودید در برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ که از هنر میگه و امروز به صورت ویژه از سواد رسانه‌ای صحبت میکنه. به هر حال بحث رسانه هست، ما این نکته رو هم بگیم که شما میتونید به صفحه مجازی شبکه اجتماعی هفت اقلیم هم مراجعه بکنید و بخشایی از برنامه رو در صفحه مجازی هفت اقلیم ببینید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. من نشانی در واقع صفحه مجازی برنامه هفت اقلیم رو هم خدمت شما عرض بکنم، هفت اقلیم نقطه فرهنگ. با مراجعه به این صفحه میتونید بخشهایی از برنامه هفت اقلیم رو ببینید. آرومی رو براتون آرزو میکنیم. اقلیم دانایی سرزمین مردمانی است که دوست دارند بینششان را از راه کتاب دریافت بکنند. در برنامه هفت اقلیم بخشی رو داریم که مربوط هست به اقلیم دانایی و مربوط هست به معرفی کتاب. به اتفاق با همین بخش رو میشنویم.
سدیدار با مردی که از فراسوی باور ما میآمد.
صاحب بانو از صدر اتاق بانگ برداشت. روح الله، روح الله به اطاعت دوان آمد، بغض کرده، تلخ روی و اخمالود.
روح الدین،
باز چه شده برادر زاده؟
روح الدین،
عمه جان، عبدالله به جواد زور میگوید. جواد زور نشنود برادر زاده، این که کاری ندارد. نمیشود، عبدالله جواد را میزند، بد میزند. خب جواد نخورد، زدن که بد و خوب ندارد.
عمه، پدرت خیلی سختی کشید، ولی هیچ وقت ندیدم اینطوری گوشو کز کنه. یه بار بابای همین غلام شاه خان 40 روز تو طویله حبسش کرد، فقط به خاطر اینکه از حق یه بند خدای دفاع کرد. وقتی برگشت اینطوری غم زده نبود. بالاخره هم کشتنش. وقتی جسدشو برامون بردن که هنوز خنده رو لبش.
روح الله، اگر به خاطر جواد یادت باشد که به خاطر جواد نه برای خودت ایستادی، در افتادی و کم داشتی، با اجازه هاجروانو میفرستمت به جایی که کم نداشتن در برابر عبدالله و آدم‌های مثل عبدالله را به تو بیاموزند. هاجر بانو دوریت را تحمل خواهد کرد، من و دیگران هم. بی پدرها بی خدا که نیستند، هستند؟ نه عمه جان، نیستند. پس یاد بگیر که خدا را دائما مثل یک سایبان بزرگ بالای سرت احساس کنی، مثل قلب در سینه‌ات، مثل تفنگ در دست‌هایت، مثل قدرت در روحت. می‌فهمی؟
دوستان سلام، روزتون بخیر و ایامتون بکام.
مرضی آبکار هستم، کارشناس ارشد رشته کتابداری. بخشی رو که شنیدید معرفی کتاب دو جلدی سدیدار بود به قلم نادر ابراهیمی. در کتاب سدیدار با زندگی امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشیم. این کتاب همونجور که گفتم در دو جلد به چاپ رسیده شده و جلد اول این کتاب 10 فصل داره با عناوین مختلف و جلد دومش هم شامل 13 فصل هستش. فصل اول کتاب در واقع پیش درآمد داستان هستش. در فصل دوم به کودکی و نوجوانی روح الله نوجوان پرداخته. فصل سوم عنوانش هست این شیخ را نگین کنید، ماجرای دیدار امام خمینی با آیت الله مدرس هستش. همینجور فصول رو پیش میریم، فصل چهارم و پنجم و تا اینکه به فصل نهم میرسیم که ماجرای ازدواج امام خمینی رو با خانم خدیجه ثقفی بسیار زیبا اومده توصیف کرده و فصل آخر بین شعر و نثر در نوسانه و روایتی هستش از عاشقانه های امتی با امامش. در میانه میدان جلد دوم از کتابی هستش با نام سدیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد، نادر ابراهیمی. اگر توی جلد اول بیشتر به کودکی و نیاکان روح الله عنایت داشته، توی این جلد رهبر فقید انقلاب رو در میانه میدان سیاست و حوادث روزگار به تصویر کشیده. البته تو اینجا هم به قسمتی از کودکی و نوجوانی روح الله اختصاص پیدا میکنه، اما از فصل‌های کلیدی این کتاب دیدارهایی هستش که بین امام خمینی رحمت الله با آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی رخ میده. دیدار امام و محمد رضا شاه نیز از بخش‌های خوندنی این کتاب هستش. ابراهیمی توی این کتاب حوادث سیاسی مهمی مثل 28 مرداد 32 و محاکمه مصدق رو با بیانی دراماتیک و قصه‌وار روایت میکنه. از ورای همه رویدادهای گاه بسیار تلخ، چهره مردی بزرگ رو میبینیم که با صبوری و استقامت مؤمنانه از دشواری‌ها میگذره. ابراهیمی پا به پای رهبر انقلاب عقربه‌های زمان رو به عقب‌تر میکشه تا برسه به نماز خوندن روح الله در 10 سالگی، اما بعد دوباره زمان رو به جلو میبره و امام خمینی رو زیر درخت سیبی در نوفلوشاتو به تصویر میکشه که در حال اقامه عارفانه نماز هستش. این کتاب با تصویری کوتاه اما جانکاه از ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به پایان میرسه. آخر باید خدمتتون عرض کنم که مرحوم نادر ابراهیمی از داستان نویسان معاصر ایرانی بودند. ایشون در زمینه ادبیات کودکان جایزه نخست براتیسلاوا و جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو رو از آن خودشون کردند. همچنین عنوان نویسنده برتر ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب رو ایشون دارند. امیدوارم که کتاب سدیدار رو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید، هم شما نوجوانهای عزیز و هم خانواده هاتون، و ببینید امام خمینی رحمت الله علیه چه روزهایی رو از کودکی تا بزرگسالی پشت سر گذاشتند تا اینکه تونستند بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران عزیز ما بشن. همه شما رو تا معرفی کتاب دیگه‌ای به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارت.
سدیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد.
در اقلیم دانایی برنامه هفت اقلیم با توجه به نزدیک شدن به سال روز ارتحال بنیانگذار انقلاب در حوزه کودک و نوجوان، کتاب سدیدار نادر ابراهیمی رو به شما معرفی کردیم. ساعت 29 دقیقه و 37 ثانیه است. با ادامه برنامه در خدمت شماییم.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شان.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای
چهره. مؤسسه خیلی زیادی که هنرمندان دارن تولید کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت اقلیم،
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر شماره های تلفن های ماست.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه رادیو فرهنگی های عزیز، کلیه عوامل رادیو فرهنگ، شنوندگان عزیز و مشخصا برنامه پرمحتوای هفت اقلیم. سوال امروزی که خانم مجری مطرح کردن در مورد رسانه و معنای رسانه است. خب رسانه خیلی ساده میشه گفت، به مجموعی گفته میشه که از طریق اون مخاطب بتونه اطلاعاتی رو دریافت کنه، برای سیر دریافت اطلاعات برای سرگرمی. خب رسانه مجموعی مختلفی داره. به طور خلاصه میشه گفت مجلات، روزنامه ها و کتاب ها، سینما، تلویزیون و رادیو و همطور موبایل رو میشه در قالب رسانه تعریف کرد. اسم ما هم رسانه ملی رادیو، اونم رادیو فرهنگ. متشکرم همراه همیشگی شما جمشید فرزندی، استان خوزستان، سر سازای آبی، شوشتر. متشکرم.
سلام، وقت بخیر. سواد رسانه‌ای بخواستم بگم به نظر من شامل، اول بخواستم خدمت شما بگم که رادیو هست، تلویزیون هست، سینما هست، تئاتر هست، اقتصاد هست و علاقه. یعنی هر کس بتونه در رشته ای از هر علمی داشته باشه به نظر من سواد رسانه‌ای داره. به خاطر توی اقتصاد بتونی یک سر رشته ای داشته باشی، یا توی مثلا علم فضا سررشته ای داشته باشی، یا فرهنگ، یا علاقه ای که بتونی از طریق این رسانه ها کسب اطلاعات کنی، به نظر من دارای سواد رسانه ای هستی. و وقتی که دارای سواد رسانه ای باشی، به تبع اطلاعات علمی بالا می رو، به قول معروف فرهنگت از فرهنگ عامه بالاتر خواهد بود. متشکرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما و دوستدار برنامه زیباتی. سپاسگزارم. خدا نگهدار. من
خیلی متشکریم از شما شنوندگان نازنین. خانم وسالی،
بله، من بسیار سپاسگزارم از دوستان عزیزی که ما رو همراهی میکنن، از خوزستان عزیز و خواهر عزیزمون از تهران که از دوستان روشندل ما هستن و همراهیشون با مایه افتخار ما هستش. خیلی خوب اشاره کردن خانم ساختبار به بحث رسانه و ما حالا انشالله قراره که هر یک شنبه بحث رسانه رو داشته باشیم از ساعت 7:30 تا 9 با برنامه هفت اقلیم و از هفته های آینده همچنان ما قراره که به انواع رسانه ها و خصوصیاتشون اشاره بکنیم. اینکه هر رسانه ای در واقع چه خصوصیاتی داره، چه استفاده هایی برای ما میتونه داشته باشه و در مورد چه نکاتی باید حواسمون رو در مورد اون رسانه بیشتر جمع بکنیم. باز هم سپاسگزارم از دوستانی که با ما همراهی میکنن.
Thank you.
3558 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست. دوستی به شماره 914-1530 از مراغه برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن که امروز رسانه ها جای کتابخانی را گرفته است. رسانه های رادیو بهتر است، به خصوص رادیو فرهنگ، اطلاعات بازیافت می شود و بیشتر رسانه های مجازی ممکنه صحیح نباشه. حالا در ادامه صحبت ها راجع به این مسئله هم صحبت میکنیم که اصلا این برداشت صحیح بودن یا نبودن اصولا برداشت درستی هست یا خیر. با ما همراه باشید با برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. دوست دیگری جناب آقای ولی گودرزی از ملایر هم برامون نوشتن رسانه ابزاری است جهت پیام رسانی و آگاهی جوامع و نزدیکی فرهنگ های ملل. محمد آقا از مشهد هم برای ما نوشتن که من با رسانه زندگی میکنم، رادیوی من شب و روز روشنه. همونطور که پیشتر هم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، هفت اقلیم نگاهی به همه ی حوزه‌های فرهنگ و هنر داره و البته کتاب در بخش‌های مختلف برنامه هفت اقلیم هر روز حضور پررنگی داره، چرا که همچنان سرمنشأ بسیاری از اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم، در واقع یار اصلی ما برای سوادمون همچنان کتاب هست. کتاب حضور پررنگی داره، ما هر روز به رویدادهای مختلف فرهنگ و هنر می‌پردازیم، اما یک موضوع برجسته میشه و عمیق و جدی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. امروز هم علاوه بر خبرهای فرهنگی و اخبار هنری که به اطلاع شما میرسونیم، راجع به سواد رسانه‌ای که لازمه زندگی امروزی ما هست صحبت میکنیم. اجازه بدید یک مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی به اتفاق شما. خب، خبر اول درباره درخشش کودکان ایرانی در مسابقه گرافیک سرزمین مادری بلاروسه. یک نشان، 9 دیپلم افتخار به همراه 20 گواهی شرکت به اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون در 14th مسابقه بین‌المللی هنر و گرافیک سرزمین مادری کشور بلاروس تعلق گرفت. خبر بعدی درباره بازگشایی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدون حضور اعضای. به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، با توجه به تصمیم‌های گرفته شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا و اعلام رسمی دولت مبنی بر بازگشایی اداره‌های دولتی، مراکز فرهنگی هنری ثابت کانون در سراسر کشور از روز گذشته 10 خرداد 1399 به صورت رسمی و بدون حضور اعضا بازگشایی شدند. بر همین اساس تمامی کارکنان شاغل در مراکز فرهنگی هنری کانون با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تا کنترل ویروس کرونا و بر اساس ساعت مصوب در محل کار خودشون حاضر خواهند شد. مربیان ثابت، سیار و پستی کانون با حضور در مراکز فرهنگ هنری ثابت به کار آماده سازی و برنامه ریزی برای فعالیت‌های تابستانی در فصل اوقات فراغت و همچنین خدمات دهی مجازی از طریق فضای مجازی خواهند پرداخت. خدمات دهی مستقیم مراکز فرهنگ هنری کانون پرورش فکری کودکان به کودکان و نوجوانان از تیر ماه سال 99 آغاز میشه. کانون همچنین قرار به زودی بستری اینترنتی رو برای فعالیت‌های مجازی با عنوان کانون مجازی فراهم بکنه. شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. امروز درباره سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. تلفیق در واقع رسانه‌هایی که جناب آقای دکتر باطنی راجع بهشون صحبت می‌کردن کاملاً الان در حال اتفاق افتادنه. الان ما از طریق رادیو با شما شنوندگان محترم صحبت می‌کنیم. مخاطبان سرکار خانم وسالی و مهمانانی که پای خط ارتباطی ما میان از طریق فضای مجازی شبکه‌های اجتماعیشون در حال صورت گرفتنه و بینندگان فضای مجازی مهمان و کارشناس ما هم میتونن از طریق در واقع اون شبکه مجازی بحث ما رو پیگیری بکنن. ما قرار گفتگویی داریم با سرکار خانم دکتر معصومه نصیری که گویا پشت خط ارتباطی ما هستن و قرار هست با ایشون گفتگو بکنیم. خانم نصیری سلام، خوش آمدید به برنامه هفت اقلیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه حفظیم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم خانم وسالی. بدون این که وقت رو هدر بدیم، چون فرصت ما هم بسیار محدوده، 5 دقیقه وقت داریم، صحبت شما رو میشنویم با مهمان برنامه.
خب سلام و عرض ادب خانم دکتر نصیری عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستیم و قراره که بی مقدمه، چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میخوایم که راجع به بحث رسانه‌ها و خصوصیاتشون صحبت بکنیم. خانم دکتر بفرمایید که انواع رسانه‌ها چیا هستن، چه خصوصیاتی میتونن داشته باشن و ما با کدوم‌ها مأنوس‌تر هستیم، از کدوم‌ها شاید خیلی اطلاعی نداشته باشیم، و بعد هم می‌خوایم یکی دو دقیقه‌ای راجع به یکی از موضوعات روز با هم صحبت کنیم. بفرمایید.
عرض سلام خانم دکتر وسالی و خسته نباشید. 5 دقیقه همه اینها رو جمع کردن خودش به هر حال موضوع خیلی سختی هست. اما عرض بکنم خدمت شما که ما اگر توجه کرده باشیم، امروز رسانه دیگه اون معنی و مفهوم رسانه‌ای که در گذشته ما فقط رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجلات رو در واقع جزء رسانه ها می دونستیم، به معنای این که یک پیامی رو از یک فرستنده به یک گیرنده، که البته هنوز این تعریف برش متبادر هست، امروز گونه های جدیدی از رسانه اومدن. خب به هر حال ما رسانه های جمعی و گروهی داریم، مثل همین هایی که مثال زدم، که خب اینها ویژگی هاشون این هستش که تک در واقع یک سویه هستن، مخاطب خیلی نقشی در اونها نداره، نه حتی مخاطب رو مصرف کننده منفعل در واقع داشتن برای خودشون. اما خب امروز ما رسانه های اجتماعی رو داریم که این رسانه های اجتماعی رسانه هایی هستن که تعاملی هستن، مخاطبین فعال
بله
واقع نقش‌آفرینی داشته باشن در حوزه‌های، چه در حوزه تولید محتوا، انتشار محتوا و حتی تعامل با رسانه‌هایی که در این بسترها و پلتفرم‌ها دارن فعالیت می‌کنن. برای همین هستش که حالا ما اگر بخوایم اون دو تا دسته‌بندی مهم رو بهش اشاره بکنیم، ما رسانه‌های جمعی و گروهی داریم، رادیو و تلویزیون و اون گونه‌های سنتی رسانه، و رسانه‌های جدید، رسانه‌های اجتماعی رو داریم که شبکه‌های اجتماعی، هر چیزی که در فضای برخط و آنلاین در واقع داره رد و بدل میشه بین یک فرستنده و گیرنده. ما اینها گونه های جدید رسانه هستن.
بله.
که مخاطب
دکتر هستن. هر کدوم از رسانه ها ویژگی های منحصر به خودشون رو دارن. این یکی از تعاریفی است که ما در سواد رسانه ای داریم. این که حالا میتونن مفید باشن یا مضر باشن، حالا یکی از دوستان ما در سوال تلفنیشون فرموده بودن که من سعی میکنم از فضای مجازی دوری پیدا بکنم، این رو تا چه اندازه درست میدونید و اینکه در واقع خصوصیات رسانه های نوین رو در واقع در چه چیزهایی میتونید تعریف بکنید برای مخاطبین ما؟
ببینید رسانه های نوین به هر حال اولین خاصیت و جذابترین خاصیتشون همون خاصیت تعاملی بودنشون هست. سرعت بالای در واقع کسب اطلاعات و اخبار و محتواها هست و به همین نسبت سرعت انتشار اونها توسط مخاطب که مخاطب درش در واقع داره نقش آفرینی میکنه. از طرف دیگر در واقع جذابیتی که این شبکه ها و این رسانه ها دارن جز در واقع اون ویژگی ها و خصوصیاتی هستش که باعث میشه مخاطب توی این فضا باشه. این فضا به در واقع به ما هو و بخوایم بهش نگاه بکنیم به عنوان یک رسانه، به ما هو و رسانه خیلی در خودش ایرادی نداره، بستگی به استفاده کردن ما.
پس بنابراین شما هم تصدیق میفرمایید اون تعریفی که رسانه رو صرفاً یک وسیله میدونه و یک ابزاری هستش که خوب یا بد بودنش برمیگرده به اینکه چگونه ازش استفاده بشه یا در دست چه کسانی قرار بگیره. خانم دکتر نصیری عزیز،
خانم دکتر نصیری صدای ما رو داری؟ خب ارتباط ما گویا قطع شده با خانم دکتر نصیری، اگر امکانش هست یک بار دیگر این ارتباط رو برقرار بکنیم تا در یکی دو دقیقه پایانی هم صحبت ایشون رو بشه. خانم دکتر شما ادامه بدید صحبت رو.
بله.
تا خانم دکتر
بحث فضای مجازی یک فضای نوینی برای ما ایجاد کرده که شاید پیش از این ما تجربه استفاده از این فضا رو نداشتیم. قبل از این رسانه ها شاید تا یک دهه گذشته خب. رسانه های یک سویه بودن.
پشت خط آمدن. پشت خط آمدن. یک دقیقه بله فرصت داریم.
بله
همین نصیری بفرمایید ادامه
خانم دکتر بفرمایید یک دقیقه فرصت داریم نیومدن هنوز. خب پس من این رو عرض بکنم، رسانه های قبلی ما به این شکل بودن که مثل رادیو تلویزیون به شکل ابتداییش البته معمولا یک سویه بودن، یعنی امکان تعامل دو طرفه بین اصحاب رسانه با مخاطبانشون وجود نداشت، نهایتا از طریق همین پیامک یا تلفن هایی که در اختیار مخاطبین قرار می گرفت میتونستن که پیامشون رو به سازندگان و مسئولین رسانه منتقل بکنن. اما امروز ما با رسانه های مواجه هستیم که دو سویه ان. میخوایم با خانم دکتر نصیری در این باره بیشتر صحبت بکنیم. خانم دکتر صدای منو دارین؟
بله بله خانم دکتر.
در مورد بله فضای مجازی داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقاتی که اخیر افتاده، ما حادثه ای که حالا در این هفته گذشته داشتیم که متاسفانه برای دختر عزیزی از مردم سرزمین ما رخ داد و دختر 13 ساله‌ای به نام رومینا که به دست پدرش به قتل رسید، فارغ از این که حالا بحث‌های حقوقی و بحث‌های روانشناسی ماجرا چی هست، ما چون از منظر سواد رسانه‌ای داریم به موضوع نگاه می‌کنیم، می‌خوایم یکی دو نکته در این زمینه رو بفرمایید. یکی این که خبرهایی که از این موضوع دائم داره منتشر میشه در فضای مجازی مبنی بر حالا قتل یک دختر توسط پدرش، چه تأثیری توی روحیه نوجوانانی که دائما در معرض این خبر هستن میتونه داشته باشه و چه حسی در اونها ایجاد میکنه؟ و بعد بحث دیگر این که حالا
خانم دکتر من عذرخواهی میکنم چون ما به لحظات اذان نزدیک میشیم و ما برای راست ساعت 20:30 در واقع قرآنمون رو راه اندازی بکنیم، این پرسشی که شما مطرح کردید یک بحث مفصل سالی رو میطلبه، پرسش هنوز به پایان نرسید. اجازه بدید من از خانم دکتر نصیری خواهش بکنم که بعد از اذان مغرب باز با ایشون تماس میگیریم و این پرسشی که مطرح شده
ما باشن که نمونه. بله
شنوندگان محترم با ما همراه باشید. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:35 دقیقه است.
و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره هجر آیات 1 تا 9. قاری استاد محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را